أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين در باب اهمیت شرکت در مباحث قدیر جلسات علمی اهل بیت علیهم السلام موارد زیادی رو بیان فرمودن که انصافا ما در ابتدای کتاب مهندسی تبلیغ بخش اعظمی رو در باب انگیزه ها سخن گفتیم که اگر این انگیزه ها خوب کار نشه و اگر تداوم نداشته باشه خیلی از برنامه ها و مشکلاتی که دور اطراف ماست و واقعا هم پیش میاد و طبیعیه، حتی بعضی از کارهایی که موازی با کار معنوی است ما یه کار دیگه مثل این میخوایم انجام بدیم، نه همش مانع میشه که آدم تو مسیرش خوب جلو بره. لذا یک روایتی از نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله صلی الله علیه محمد و آله محمد این حدیث رو وجود نازنین امیر عالم علی ابن ابی طالب علی علیه السلام حضرت امیر روحی فدا نقل میکنند که در مسجد الحرام وجود نازنین رسول اکرم صلوات خدا بر ایشان و خاندانشون نشسته بودند. اصحاب ابی ذر وارد شد سلام الله علیه و حضرت مطالبی رو بیان کردند در باب مجلس علم. من قسمت هایش رو گزینش کردم از این روایت، آدرسش هم عرض میکنم، روایت کاملش رو رجوع بفرمایید جامع الاخبار. حضورتون عرض کنم شخصی به نام شعیری قرن ششم این روایت رو در این کتاب هست، میتونه رجوع بفرمایید. حضرت مطلبی بسیار ارزنده ای رو بیان کردن در باب اهمیت این که حالا شما پا شدید اومدید تو این جلسه و کلاس و هر جایی که بحث علمی است و دریافت معارف اهل بیت علیهم السلام است، می‌فرمایند من خرج من بیتهی لیلتمس بابا من العلم، اگر خارج شود از خانه اش کسی برای گرفتن بابی از علم، می‌فرمایند کتب الله عز و جل لهو به کل قدم ثواب. دو قسمت حضرت در این روایت بیان میکنند، یک الف شهید من شهداء بدر، ثواب هزار شهید از شهداء بدر، کسی که خارج بشه و به هر قدمی، من نمیدونم چند قدم حدودن میشه، از دم همین خود ورودی مدرسه تا اینجا ببین چند قدمه، حالا چه برید سه کسی بگه من از سه تا خیابون اون طرف تر اومدم نیم ساعت تورام. من قبلش عرض کنم بعضی از مطالب که یه مرتبه میخوان خیلی عنایت کنن، ما ظرف نداریم دیگه، ظرف کوچیک ما پس میزنه سر میره. اگر بنده خودم رو عرض میکنم بعضی از روایات در این باب رو در عظمت این دریافت معارف و علوم آل الله رو اگر ببینیم یه مقدار فهمش مشکل میشه. آخه میشه یعنی یه قدم من اومدم تو این کلاس به ازای هر قدم ثواب هزار شهید من شهداء بدر، ما به خودشون واگذار میکنیم. اگر جایی اسم میکنیم یه قدم اگر این باشه که حالا آیا مساوی داره این، یعنی بنده بخوام برای تجارت برای یک کار خیر برم یک جایی مشکل دو نفر بنده ای رو حل کنم یا اصلا توی بحث کارهای خیر بریم جلو، کدام افضله و کدام شرافتش بالاتره؟ در همین روایت یک جایی دیگه حضرت میفرماین کتب الله عز و جل له به کل قدم ثواب نبی من الانبیا، ثواب یکی از پیغمبران رو میده، یعنی چند قدم هر قدم یک ثواب یک پیغمبر رو که چی چقدر زحمت کشیده، چه رسالت انجام. نبیا من الانبیا و عطاه الله، اینجا خیلی و عطاه الله به کل حرف یستم او، اگر یه حرف تو بحث و تو اون جلسه برد بشنبه، یه حرف بشنبه، و عطاه الله به کل حرف که میشنبه یستم او یک توب، یا اینکه مینویسه یه حرف بنویسه، مدینتن فل جنه، یه شهر تو بهش بهش بدند. ما همینطور که اعتقاد داریم رفقا، اعتقاد داریم و شما هم دارید، بچه هامون هم با این اعتقاد بزرگ میکنیم و تربیت میکنیم، که اگر امام صادق میفرماین اگر کسی پلکش برای امام حسین اشکالود بشه، یعنی اندازه بال مگسی عشق، اگر به اندازه کوها گناه کرده است، گناهش خدا میبخشه. اگر کسی تو اون روایت گیر نکنه و دائم تو این مجلس به اون مجلس میره که عشق بریزه برای امام حسین علیه السلام، و خوبه، باید این روایت هم ببینه که اگر بیاد قدم بردارد برای کسب علم، خودم خصوص علم آل الله به کجا میرسه. خداوند متعال همه ما رو مورد لطف عنایت خودش قرار دهد با آنچه که اهل بیت خصوص نبی مکرم اسلام در باب تشویق برای بحث علمی و مباحثه علمی و شرکت در مجالس علمی بیان کردن، اسم ما هم در زمره اونها نوشته شود، به محضر حضرات معصومین علیهم السلام، وجود مقدس پیغمبر اکرم و امیرالمومنین حضرت زهرا و فرزندان گرامشون، خاص تعجیل در فرج امام زمان صلوات تقدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث رو ادامه بدیم در باب انگیزه های تبلیغ قدیر و مهندسی تبلیغ قدیر. مطالبی رو عرض کردیم در باب خط سقیفه و خط قدیر که منتقب با نبوت هست، مطالبی رو بیان کردیم، تصویرش رو کشیدیم و در خدمت عزیزان بودیم که انشاءالله تو ذهن مبارک همه شما بزرگواران قطعا مونده است. در باب انگیزه های دیگه که با مطالعه شما بزرگواران قطعا مطالبی که نیاز دارید گرفته خواهد شد و نیاز به بحث و مباحثه فعلا اینجا نیست، فقط عناوینش رو من میخونم و رد میشم. مطالعه است، مطالعه بفرمایید، بعد خلاصه نویسی کنید. برای بیان در منابر بسیار عالی است در ایام قدیر، برای تشویق دوستانتون برای خدمت، برای کار برای قدیر، به عنوان انگیزه های خوبی است. حاکم بودن قدیر بر همه مسائل دین، که قدیر رو ما چتری میدانیم که تمام یک اعتقادات و احکام و اخلاق زیر چتر قدیر است. ما فقط در خطبه قدیر که یکی از پشتوانه های قدیر است و انصافاً از جمله مهمترین پشتوانه هاست، میبینیم در همین خطبه قدیر اگر کسی کار کنه، تفکر کنه، دقت کنه، تحقیق کنه، پژوهش کنه، ما بحث اعتقادات رو مفصل داریم. همه اعتقادات رو در خطبه قدیر به نوعی میشه بهره برد. احکام هم همینطور و اخلاق هم همینطور، چون کل دین ما بر این سپایه است، اعتقادات و احکام و اخلاق، و قدیر همه اینها رو زیر چتر خودش داره و میشه برای مردم وقتی میخوان شما قدیر رو تبلیغ بگین یه انگیزه بشه، بگین چرا ما از قدیر میگیم، چرا در طول سال میگیم. همین چند شب پیش از این که خدمت بعضی از عزیزان بودیم در بحث خطبه قدیر، چرا در طول سال باید نسبت به قدیر فعال باشیم، به خاطر اینکه ما در طول سال با اعتقاداتمون و اخلاق و احکام کار داریم. انگیزه بعدی، بزرگترین کلید مصلحت همه انسان هاست، که خب در بحث خدا محوری میبینیم که قدیر بر پایه خدا محوری است و آنچه که مصلحت بشریت هست توسط حضرت باری تعالی در همین مباحثی که به لسان اهل بیت علیهم السلام برای ما بیان میشه مطرح است، همون اعتقادات و احکام و اخلاق. انگیزه پنجم قدیر برای همه اهل عالم که روایت حضرت رضا علیه السلام مفصل مورد بررسی قرار گرفته، صفحه 55 از کتاب مهندسی تبلیغ قدیر و 56 و 57، بحث عرضه ولایت بر آسمان، زمین، گیاهان، حیوانات، سنگها و اینکه چه کسانی قبول کردند و چه کسانی و چه اشیایی تعلل ورزیدند و هر که زودتر قبول کرد عزت پیدا کرد، عزیز شد و شرافت پیدا کرد، شرافت سرزمین ها بر سرزمین های دیگه. اینا نکاتی است که وقتی شما بخواید برای دوستانتون قدیر رو بگید، یکی از انگیزه ها اینه که ما این امر فلیبلغ، حالا هر کی بیشتر سبقت بگیره زودتر انجام بده، یک کسی یا باید برایش اینقدر منبر بری، اینقدر صحبت کنی، اینقدر انگیزه بگی، یه مقدار از جاش تکون بخوره. یه وقت برای یک کسی شما وقتی یکی از این انگیزه ها رو میگی، دوتاش به خلاصه کامش نمیاد و خیلی ذوق نداره، از بین اینا شما مخاطب تو بشناس، یکی از اینا رو وقتی بیان کنی اون رو میتونی حرکتش بدی و به سمت قدی که چطور سنگها و حیوانات و جمادات و نباتات مستثنای از این عرضه و این لطف نیستند و به اونها لطفی میشه و باز با توجه به شعور مایی که دارند تقدم و تأخر و شرافت براشون مطرحه. پس من چی؟ منی که امر برا من هست، پس اگر من تعلل ببرزم در تبلیغ قدیر و عقب بیفتم، بدونم اگر رفیقم داره کار میکنه خدا برای اون یک شرافتی قائل خواهد شد که اگر رفیقان و دیگران نمیبینند تو آسمونا آسمونی ها این اختلاف رو میبینند. الان آسمونی ها اختلاف بین کسایی که برای امیرالمومنین خدمت میکنند و قدیر و کسایی که بیتفاوتن، ماها ظاهر خیلی نمیفهمیم. تو اتوبوس میشنیم، تو ماشین رفت آمومد، همه یه شکلند، همه یه قیافه هستن، یکم خوشتیپ تر داریم، یکم کت و شلوار اتو زده تر، خط اتوی بهتر، یا یه کسی بلد نبوده کت و شلوارش رو اتو بزنه. همین اختلاف ما میفهمیم، اما آسمونی ها و ملائکه که دارن مینویسن این اختلاف رو میفهمند. پس یکی بحث قبول ولایت و عرضه ولایت هست بر همه ذرات عالم و تأخیر و تقدم در پذیرش که شرافت رو نشون میده. یکی هم تو نوع تبلیغ، قطعا کسایی که کار میکنن و چشم گفتن اونها شرافتشون بالاتره. حساس ترین فراز برای مقابله با دشمن، وقتی شما بخواید احتجاج کنید همونطور که اهل بیت علیهم السلام احتجاج کردن، استفاده از همین عبارت من کنت مولا فهذا علی مولا که جزء قدیره، جزء خطبه قدیره و به عنوان محور اصلی خطبه قدیر نبی مکرم اسلام مانور دادند، یک سند بسیار عالیه که امروز با این سند تشیع در مقابل مخالفین احتجاج میکنه. خب مقابله با همه راه‌های ضد خدا. قبل از اینکه اینو عرض کنم یه نکته دیگه بگم برای تکمیله بحث در همین موضوع حساس‌ترین فراز برای مقابله با دشمن. وقتی شما بخواید احتجاج کنید باید در زمینه بحث تواتر حدیث قدیر و مباحثی که در کتاب علامه امینی رضوان الله تعالی علیه و کتاب ابقات الانوار مرحوم میر حامد حسین، باید در این دو تا کتاب دقت کنید. شما باید یه انگیزه ای بشه، بنده میخوام برم به جنگ دشمن، جنگ فرهنگی، جنگ اعتقادی، بهترین ابزار شما همین بحث قدیره و بحث حدیث قدیره. خب اگر اینه پس یه انگیزه برا من میشه که من بیام بنشینم گوش بدم و کار کنم. مقابله با همه راه های ضد خدا عرض ما شد که قدیر یعنی خدا محوری. خب وقتی قدیر بحث خدا محوری باشه، بنابراین ما در مقابل راه های ضد خدا به نحو احسن میتونیم با قدیر احتجاج کنیم. حدیث حضرت رضا علیه السلام در صفحه 59 کتاب، حضرت میفرمایند مثل مؤمنین در قبول ولایت امیرالمؤمنین در روز قدیر مثل ملائکه در سجودشون بر آدم است و مثل آنان که ولایت آن حضرت در روز قدیر را نپذیرفتند مثل ابلیس است. پس ببینید یک خطکش امام رضا به ما میدن، میفرمایند که اگر میخواهید بدونید کسایی که ولایت رو قبول نمی کنند، بدانید اینها در مسیر شیطانند. پس ما مسیر خدا رو میخواییم. پس هر که خلاف قدیره مسیر ضد خداست. دفاع از حق قدیر که خب بحثش بسیار دقیقه، یک انگیزه بسیار عالیه که ما جلسه گذشتم یه اشاره کردیم که اگر واقعا کسی بخواد دفاع از امیرالمؤمنین علی علیه السلام بکنه، همین بحث قدیر و خدمت به قدیر و تبلیغ قدیر، یک در بحث برداشتن گردی از مظلومیت امیرالمؤمنین با خدمت به قدیر و تبلیغ آن، و همچنین آموزش بزرگوارانی که بتوانند تبلیغ قدیر کنند، هم خودش مبلغ باشه هم دیگران رو تبلیغ کنه که مبلغ شوند و تدریس کنه. دو بحث هست، یکی بحث اثبات حق قدیره که استنادش حضورتون عرض کنم بیان شده در خطبه قدیر، و دیگری بحث دفاع از مظلومیت قدیره. هر دوی این با استناد از خطبه قدیر مطالبش و فرازهاش آورده شد که با مطالعه انشالله دقت میکنین. اگر بحثی بود انشالله خدمت شما هستیم. در بحث معدن علم برای همه بشریت، خب عباراتی در خطبه قدیر هست و شاه فرازش بگیم و اون جمله بالا همون عبارت ما من علم الا وقد احصاه الله فی و کل علم علمت فقد احصیته فی امام المتقین. بعد حضرت استناد به آیه از سوره یاسین میکنند که همتون خوندید بارها و کل شیء احصیناه فی امام مبین تا آخر، عباراتی که در بحث علم است که واقعا امروز دنیا بر پاشنه علم، و اگر کشوری رتبه ای پیدا میکنه، قبلا در مباحث عرض کردم یکی بحث قدرت، یکی بحث علمه. اگر علم باشه، علم قدرت می آورد و این دو کنار هم الان حرف اوله. لذا اگر کسی بخواهد انشاءالله در بحث تبلیغ قدرت پیدا کنه، باید علم به تبلیغ قدیر را فرا بگیره و مسلط باشه. خدا و رسول و امامان در این ابلاغ پیشگامانند. وقتی من دقت میکنم بخوام یه کار تبلیغی انجام بدم، راستی اهل بیت علیهم السلام چیکار کردن؟ وقتی به شما بیان میکنن گریه کنید برای امام حسین در عاشورا، مجالس عزا بپا کنید، ما خودمون الان یه سوال برامون پیش میاد که خب اگه به ما میگن تبلیغ کنید، امیرالمومنین علیه السلام، اهل بیت علیهم السلام به ما میگن تبلیغ کنید، خودشون هم کاری کردن؟ وقتی نگاه میکنیم سیره اهل بیت رو میبینیم، اونا پیشگامانن در تبلیغ قدیر و این دل ما رو گرم میکنه و ما رو در این مسیر جلو میبره. چند تا انگیزه هست اضافه بفرمایید. یکی بحث انگیزه 11 در بحث قرآنی بودن واقعی قدیر، انگیزه 12 استجابت دعای خاص پیامبر اللهم وال من والا و آد من آدام. پس انگیزه‌ای که اضافه می‌کنید در کتاب، سه تا انگیزه اضافه می‌کنید، بعد خودتون در جزوه اگر انگیزه های دیگه ای پیدا کردید اضافه کنید و یادداشت کنید. پس قرآنی بودن واقعه قدیر یه انگیزه خوبیه برای من که بیام تو وادی قدیر و تبلیغ کنم. بعد هم یه انگیزه ای که واقعا همه مون کمیتمون در استجابت دعا و مشکلات زندگیمون هست اینه که همه ما محتاج دعای اهل بیت هستیم. حالا که محتاج دعای اهل بیت علیهم السلام هستیم، بگیم چیکار کنیم که نقد دعامون کنن؟ پیامبر هر کسی که برای قدیر کار کنه دعای مستجاب پیش پیامبر داره. و یک روایتی رو حضورتون عرض کنم از قول پیامبر که البته ناقلش صدیقه اطهر سلام الله علیه هست، که علاوه بر این که دعای خاص پیامبر برای تبلیغ قدیر هست، فرمودن اگر کسی به ذریه من کمک کنه و کاری کنه و پاداشی نگیره، پاداششو من میدم، من تضمین میکنم، من رسول خدا، از قول حضرت زهرا سلام الله علیه، اما خود روایت از نبی مکرم اسلام. یعنی اگر کسی یک کاری داره میکنه، چشم امید به دست کسی برای تشکر نداشته باشه، که اصل واقعا نوکری ما باید همین باشه و همین هست. یعنی واقعا میخوای برای ذریه رسول خدا کار کنی، خدمت کنی، وقتی شما داری تبلیغ قدیر میکنی برای امام زمان داری کار میکنی، داری حضرت رو میشناسانی به مردم. یه روایت هست که خداوند متعال خطاب میکنه به حضرت موسی، و خیلی هم جالب عزیزان که خطاب میشه که موسی برو بین مردم، یعنی تمام رسالتت همین باشه، برو بین مردم یه کاری کن مردم منو دوست داشته باشن و من مردم رو دوست داشته باشم. یکم فکر کنید، یعنی یه پیغمبر میاد بین مردم یه کاری کنه که مردم خدا رو دوست بدارن و خدا مردم رو دوست بداره. شما وقتی تبلیغ قدیر میکنید مگه غیر از اینه که میرین بین مردم که امام زمان رو بشناسانید، که مردم امام زمان رو به عنوان خلیفه خدا و وارث قدیر دوست بدارن، یعنی محبت امام زمان رو بین مردم تزریق کنید و کاری کنید که امام زمان دوستشون بداره. حالا قسمت دوم خود به خود عمل میشه. وقتی شما با تبلیغ قدیر کاری کردید که شخص با امام زمانش آشنا شد، امام زمانش رو دوست داشت و شروع کرد به خدمت به امام زمان، آیا امام زمان اون شخص رو دوست نمیداره؟ چرا؟ قطعا محبت امام زمان ایجاد میشه و واقعا اصل رسالت انبیا هم امروز هم همینه. همه امروز هم غیر از این هدف تو کل جامعه برای انبیا نبوده، یعنی خدا را بشناسانیم به مردم، ولی خدا را بشناسانیم به مردم، کاری کنیم محبت ولی خدا در دل مردم ایجاد بشه. امروز ولی خدا، حجت خدا، امام زمان روحی فدا در بین مردم، بین ما خوبا شناخته شده نیست، واقعا بین ما خوبا شناخته شده نیست. ما خوب بشناسیم و خوب بشناسانیم. لازم من دیدم بعضی که دارن صحبت میکنن تو حالا منبرشون، تو حرفشون، تو تبلیغشون یه نکته ای ها، از هم وقت حرف میزنه از حرف زنش حرارت داره، میفهمه آدم اصلا این نگار یک چیزی خودش، و این ریشش به همونه، بر میگردد به اون که آیا برای این کارت مزد میخوای یا اجازه دادی خود پیامبر به تو مزد بده. حساب و کتاب رو بگذاریم با خود شخص رسول خدا برای تسویه حساب برنامه ها. ما برای انجام کار طبق همین بحثی که هست، دعای استجابت پیامبر و همون روایت که فرمودن کسی به ذریه من کمک کنه و خدمت کنه و مزدی نگیرد، بنده حساب میکنم، من رسول خدا حساب میکنم. و خواه اگه حساب کتاب بیفته دست رسول خدا و دعای استجابت با رسول خدا باشه، من نمیدونم دیگه چی کم داریم و چه اتفاقی بخواد بیفته. مگر اینکه نه، یه وقت خدای ناخواسته یک جایی گیر داشته باشه که باید حل بشه. انگیزه آخر فعلا در اینجا بحث ارتباط معنوی با حضرت ولی عصر روحی فداست. راستی خیلی ها دنبال خدمت به امام زمان هستن. اصلا طلبه وقتی میاد تو وادی طلبگی یه عشقی داره، من اومدم نوکر امام زمان بشم. وقتی میاد تو مرحله ادبیات و بحثم میاد تو اصول و بعد فقه، یه مرتبه حس نمیکنه که گم شده بین این مباحث. واقعا باید این حس داشته باشه، حس میکنه که خب که ادبیات بود خیلی خوب، بعدم که اومدیم خب پس چی شد؟ یک چیزی باید به عنوان آنچه که از ابتدا دنبالش بود و اومد وارد حوزه شد. مثلا من اومدم نوکر امام زمان بشم، خدمتگزار به امام زمان بشم. اینجاست که وقتی بیای تو وادی تبلیغ قدیر حس میکنی ارتباط مستقیم با امام زمان پیدا کرد. از کی داری میگی؟ وقتی از تبلیغ میکنی، وقتی از قدیر میگی، مگه از غیر امام زمان داری میگی؟ خب این انگیزه ای میشه برای ما، برای اتصال، برای ازدیاد محبتمون به امام زمان. این علقه محبت بسیار عالی ایجاد میکنه که تو این مسیر زندگیمون، حالا با کسایی که دانشجو هستن، اصلا کسایی که کاسب هستن، همونها وقتی پای روضه ها مینشینن، پای معارف مینشینن، میگن کاش که میشد یه اتصالی با امام زمان وقتمون داشتیم، با حضرت ولیعصر یه انسی داشته باشیم که قطع نشه. اگه میخوای انست با امام زمان قطع نشه، اگه میخوای توی کلاس دانشگاه، تو تدریست، تو درس خوندنت، تو تجارتت یک جوری اتصال قطع نشه، سعی کن با قدیر اتصال پیدا کنی و تبلیغ قدیر. تا اینجا یه بحث حضورتون عرض کنم در باب انگیزه ها تمام. نکاتی رو به فضل الهی در باب اهداف قدیر انشاءالله بیان کنم در وقتی که باقی مونده و انشاءالله ما بقیه بحث در اهداف باشه برای جلسه آینده. بحث درس ما انشاءالله تا صفحه 72 خواهد بود. چند قسمت از بخش اهداف رو بیان میکنم و ما بقیه پیش مطالعه باشه تا انشاءالله جنبندیش برای جلسه آینده تتمش رو بیان خواهم کرد. یه بحثی داریم به عنوان مدیریت و مهندسی اهداف. مدیریت و مهندسی اهداف. ببینید انگیزه هایی که بیان کردیم تقریبا میشه گفت، حالا ما تقریبا رو در ریاضی اینجور نشون میدن، تقریبا انگیزه ها با اهداف یک جایی یکسان میشه. میگه انگیزه چیه؟ میگه انگیزم احقاق حق قدیر مظلومه. انگیزه برای من شده، منو داره جلو میبره. این انگیزه ببینید منو داره جلو میبره، اصلا منو از این در وارد اتاق کرد، درسته؟ داره منو جلو میبره به سمت تبلیغ قدیر. اما خب میگن یخت فکر میکنه، میگه راستی یکی از اهداف من اینه که من بیام به خاطر احقاق حق قدیر چیکار کنم؟ یک کتاب بنویسم، تدریس کنم، دوره شرکت کنم. پس یه وقت ما بحث اهداف اینه که وقتی نگاه میکنیم تو کتابم اشاره کردیم، مثلا میبینی که برای مقابله با دشمنان، واقعا خوب مقوله قدیر، همین حدیث قدیر، خب من برم ابقات رو بخونم، القدیر رو بخونم و شروع کنم به کار کردن. خب اینه که ما گفتیم جز انگیزه هاست که اصلا منو میکشونه به سمت بحث تبلیغ قدیر و مهندسی کردن تبلیغ قدیر. اینها لذا دقت و تأمل داشته باشین که اگر ما بیان انگیزه ها میکنیم، انگیزه ها یک جایی منطبق با همین اهدافه که اینجا میخوام بیان کنیم، اما یک تفاوت داره. ما یه وقت تو بحث اهداف یه مطلب دیگه هم میخوایم بگیم خدمت شما بزرگواران، اینه که ببین ما این انگیزه هایی که اینجا بیان کردیم، خود شما یه مهندس تبلیغ قدیر یک جاهایی باید فکرتو به کار بیندازی و ما زاد بر این مطالب بری به یک سمتهایی. مثلا نیا کنید، شما میخوای یک هدف در بحث تبلیغ قدیر رو مدیریت کنی، فرض یکی از ایناست، بنده باید چیکار کنم؟ کتاب بنویسم، تدریس کنم، حس میکنم من تخصص یا علاقم و استعداد تدریس دارم. وقتی میخوام این کار رو انجام بدم در بحث مهندسی و مدیریت این هدف ها که خودتون تو ذهن خودتون خیلی ممکنه از این اهداف مرتب کنین که شاید به ذهن من نیامده باشه تا حالا، تو ذهن مبارک خودتون باشه. اینجاست که چند مورد رو باید دقت کنید. مثلا اینجا بیان اومده تجربه گذشتگان خیلی مهمه. تو تجربه گذشتگان چی گیر من میاد؟ در تجربه گذشتگان آنچه که برای من مفیده اینه که من باید دقت و تأمل داشته باشم که الف بگیم، حالا بنده خودم تشخیص بدم در گذشته افرادی که برای قدیر کار کردن، برای ولایت کار کردن، تشخیص هدف آنها برای من کمک میکنه. هدفهاشون رو مورد بررسی قرار بدم، به مقدار موفقیتشان در آن هدف، جیم آثار و نتایج. پس ببینید، بنده میام یه غور میکنم در گذشتگان. ببینید من میخوام برای قدیر کار کنم، میمدم میگفتم خب چه نیاز هست الان؟ یه ابزار خودم رو میدیدم، مخاطب رو میدیدم، شروع میکردم یه کار بکنم دیگه. اینجا یه مقدار بنده رو به فکر فرو میبره. خب شما میخوای یه هدفی رو انتخاب کنی، آفرین، یه نوع طرحی کاری که میخوای انجام بدی خوبم هست، این انگیزه تو رو آورد جلو و مشخص کرد که میخوای یه کاری بکنی. بنده که میخوام، ببینید من یه فلش میزنم، بنده میخوام کتاب بنویسم، درسته؟ خیلی خوبه. این سه مورد رو ببینید. حالا موردهای دیگه هست داخل این، نمیخوام حالا خیلی بستش بدیم. بنده میخوام کتاب بنویسم، کتاب نوشتن یک هدف شد برا من که بنده برای قدیر خدمت کرده باشم. سوال، آیا شما در تجربه گذشتگان در باب قدیر رفتی ببینی چه اتفاقهایی افتاده، چه کتابهایی نوشتند و آنها که نوشتند مقدار موفقیتشون تو اون هدف که همون کاری که تو اون ذهنشون بوده تا کجا جلو رفته؟ حالا عرض میکنم چه سودی داره. اگر بنده بناس کتاب بنویسم به این نتیجه رسیدم ذوق من نوشتن کتابه، کاغذ بردار، دو ماه یک ماه بنشین، از اول کسایی که زحمت کشیدن، یک کسی اثار مثلا آل محمد صلی الله علیه و سلم، اینا برداشته نوشته، یکم فکر کنم راستی موفق بود، این هدفش چی بود؟ اصلا خودم نیستش که ازش بپرسم، طور نیست، دو جمله برای خودم بنویسم که این چیکار کرد، هدفش چی بود با این کتاب و واقعا موفق بوده، تا کجا رسیده. ما میگیم نه، یه مقدار کم بوده، موفق نبوده، اصلا آثارش چی بوده، چه اتفاقی افتاده. این ذهن بنده رو باز میکنه نسبت به یک اثر. بعد میام مثلا میرسیم حالا آخرین کتاب معروف، مثلا کتاب فرض، کتاب القدیر رو، حالا رحمت خدا بر علامه امینی، وقتی ما القدیر رو نگاه میکنیم که نزدیکتره، بیشتر میتونیم باهاش انس بگیریم، راستی تشخیص بدیم که راستی القدیر برای چی نوشته شد، اصلا چرا ایشون رفت به این سمت، اینا راحت تر الان میتونیم بریم ها، چون تو کتاب ها تو مقدمه هایی که دیگران علما نوشتن خود ایشون بیان میکنه، باید برید مطالعه کنید که ایشون حالا بعد مقدار موفقیتش عجب از فلان کشور، از فلان کشور چه اتفاقی افتاد، چند نفر شیعه شدن، چه اتفاقی افتاد در بحث نتایج، آیا مثلا این کامل شد؟ یه وقت شما به این نتیجه میرسید. راستی من توی این مسیر خیلی وقتا شده بعضی از دوستان میگن راستی این کتاب فلانی ایشون تا اینجا اومده، اگر کسی حال کار داره میخواد کار کنه فلان کتاب رو بیاد یا ترجمه کنه یا بیاد تکمیلش کنه یا هرچی، میبینید کسی نیست با اینکه مونده رو زمین. این رو ببینید تو بحث مدیریت و مهندسی اهداف، تو بخشی مثلا راجع به کتاب رو حالا ما میگیم، یک کسی راجع به مؤسسه میگه، یک کسی راجع به برگزاری جشنها میگه، من که نمیدونم شما اهدافتون چیه، میخوای تدریس کنین، اصلا بیان کل مدرسانی که اومدن شروع کردن به حرف زدن بیان کردن اونها رو بررسی کنین. لذا ببینید اولین مطلب ما تجربه گذشتگانه که خب حالا که اینا دارین نگاه میکنید در بحث این مدیریت و مهندسی حتما باید شرایط رو در نظر بگیرید. ببینید اینجا در گذشته شرایط خاص خودش رو داشته، اما من میخوام چی کار کنم؟ من الان بنا نیست که برگردم به گذشته، که من دو تا راه دارم، یا حالا هستم یا آینده. بنده در شرایط گذشته این کار علامه امینی رو در اون زمان، ولا مثلا بگیم 50 سال قبله، 100 سال قبله، مثال میخوام بزنم تو ها که ایشون شروع کرد، اما الان شرایط اگر بخوام کاری که ایشون کرده تا اینجا اومده، من میخوام یه حرکتی انجام بدم، اگر نرم این کتاب رو ببینم، سرفصل‌ها رو ببینم، خدمت ایشون رو ببینم، اگر بناس کتاب بنویسم ممکنه اشتباه کنم و اشتباهی که میکنم قطعا مدیریت شده و مهندسی شده نیست. پس در گذشته شرایطی داشته است که ایشون این کار کرده، بنده طبق شرایط خودم و اجتماع. یکی دیگه میمونه، اونم در آینده، بحث احتمالات هم میشه، که البته در یک اثر ماندگار، حالا میفهمیم که در یک اثر ماندگار چقدر سلیم واقعا مهندس بود، حالا میفهمیم که چیکار کرد که احتمالات آینده رو در نظر گرفت، بحث احتمالات رو. پس چه کسی میتونه یک کار مهندسی شده رو انجام بده؟ کسی که کاری کرده، رحمت خدا بر او باد و رحمت خدا بر بزرگ دیگه‌ای که باید اسم ایشون برده بشه، مرحوم علامه میر حامد حسین رحمت الله. چه کرد؟ چه قوقایی کرد که امروز حدیث قدیر او 4 جلده، احادیثی رو حضورتون عرض کنم که تیشه برداشت دهلوی ملعون و شروع کرد همه رو زد در تحفه اثناعشریه، کتابی که نوشت، شروع کرد هرچه از قدیر و احادیث، هرچه که شیعه داشت، یک تیشه و یک تبر حسابی شروع کرد به زدن و تحفه اثناعشریه نوشت، تحویل جامعه مسلمین داد. خیلی کار بزرگیه که کسی بیاد و تمام اون احادیثی که او زد به نحو احسن از کتب خودشون دلیل آورد، دوره این قد و قامتش رو بلند کرد. بی نظیر بودن واقعا. خب این کسی که ابقات می‌نویسه یه هدفی داشته، هدف این بوده که الان مسلمین میان در بحث اعتقاد به تشیع و ضربه زدن توسط مخالفین یک جوی ایجاد میشه که همش میشه تشکیک، همون اونایی هم که اعتقاد به تشیع دارن به تزلزل میافتن. اومد اینا جبران کرد که چه خدمت بزرگی کرد. ببینید اینجا بحث اصلی رو فراموش نکنیم، اگر کسی بخواهد ببینید یک هدفی رو دنبال کنه به نام نوشتن، دیدن آثار گذشتگان، تجربه گذشتگان که اونا در شرایط خاص خودشون یک این هدفشون چی بود از این کار، آیا الان به هدفشون رسیدن، آثارشون چیه، ذهن منو باز میکنه. اگر میخوام یه موضوع در بحث قدیر انتخاب کنم و کار کنم، اون موضوع به نحو احسن استفاده بشه. مطلب دیگه بحث جمع‌بندی مورد دو، این مورد یک بود من اینجا یادداشت کردم، بحث جمع‌بندی شرایط برای تعیین هدف. حالا وقتی من میخوام یک حرکتی انجام بدم، همین که میخوام کتاب بنویسم، باید یه عنوانی انتخاب کنم، باید یه جمع‌بندی کنم. جمع‌بندی بین اینه که یه شرایطی بوده، اون شخص این کارو کرده، به یه نتایجی رسیده، من هم اگر بخوام انجام بدم شرایط حال رو باید در نظر بگیرم، احتمالات آینده رو در نظر بگیرم، اصلا ببینم که این موضوع که من میخوام انجام بدم یا اون عنوان یا اون هدف یعنی کتاب نوشتن، ببینم که شرایط رو دستبندی کنم ببینم چیه. مثال میخوام بزنم، ببینید این مبلغ دست شماست، به شما پیشنهاد میشود که بله یک زمینی است اینجا، یک زمینی است اینجا، یک زمینی است مثلا اینجا، خیلی هم با هم نه مساحتش با هم میخونه. شما میخواید یه خرید انجام بدید، وقتی یه خرید میخواید انجام بدید، میایید یکی از چیزهایی که دارید، شرایط خودتون رو در نظر میگیرید. بنده مثلا دو تا بچه مدرسه ای دارم حضورتون عرض کنم، اصلا ما دو نفری میخوام با هم یه ساخت انجام بدیم، میگردی آیا این مثلا ارتباط خیابونش درسته، مدرسه اینجا داره، نمیدونم من بچه‌م دانشجوه، اصلا یه جایی باشم خیلی مسیر دانشگاه با خونه، همه اینهایی که میشینی فکر میکنی موضوع چند تا دونه داری، یا موضوع یکیه، خرید مسکنه یکیه، همسایه ها اگر ردیف کنید، شرایط رو من میخوام بگم، جمع‌بندی شرایط رو میخوام بگم، اگر بخوای بنویسی ممکنه 20 مورد بشه، مثلا یک مدرسه فرزندان، دو همسایه ها، ابعاد زمین، چهار ارتفاع و طبقات، اینم حالا مثلا شهرداری چند طبقه میده، 5 6 7 8 تا بیایید که حالا نمیخوام تخصصی وارد بشه. خب این شرایط در مورد این زمین رو بررسی میکنی؟ نداره. خب این داره، ببینید بهترین این یه گزینه شد، این دو گزینه شد، این گزینه مثلا سوم شد. شما میشینی سه تا گزینه رو که الان به شما پیشنهاد شده با شرایط خودت میسنجی، بعد میگی این، دقت کنید، بعد میگی این، تازه اگر ما بخوام دقت کنین احتمالات آینده، خیلی ها رو این قصه تکرار تاکید دارن، بنده اگر بخوام یه زمین بخرم آیا رشد داره یا نداره، اصلا بعد از من میخره اینجا رو ساختم، این احتمالات آینده. ببین میخوام اینو عرض کنم در بحث مدیریت، واسه چرا ما فقط برای همچین کارهایی که میخوام بکنیم وقت میگذاریم، فکر میکنیم، اصلا میشینیم؟ همین شماها باور کنید اگر بخواید با همین مبلغ یا نصف این مبلغ یه حرکت زمین انجام بدید، امروز 10 تا بنگاه و مشاور و این ورا اون ورا میبینید درستم هست، بعدم جلسات 2-3 ساعته مشاوره‌ای با خانومتون دارید که واقعا کدوم از اینا رو ما انتخاب کنیم. شرایط رو جمع‌بندی میکنین، تو جمع‌بندی شرایط بعد میاد احتمالات آینده پیشرفت زمین، اینا تیک میزنید. حالا که اینا تیک زدید و تمام شد، من عرضم اینه تمام شد، بهترین کار اینه که تمام جوانب رو که دیدی دیگه بری جلو شروع کنی. متاسفانه اینجا طرف خریدشو میکنه، اما بعض وقتا میبینی به نتیجه رسیدی، به خدا قدیر مهمه. الان این موضوع رو زمین مونده، باید کار کنم بسم الله، اما تا که میخواد کار بکنم که ولش کن الان. خب بگه نتیجه گیری نکردی، بگه شرایط رو در نظر نگرفتی، باید این کار رو بکنی، دوره ول میکنه، دوره یه هدف دیگه انتخاب میکنه، تو اون هدف هم یک سال دو سال معطل میکنه، بعد میبینه که انگار چشمش هم ضعیف شده، خیلی نمیتونه مطالعه کنه، بعد هم انگار میبینه دیگه حالت خوابالود پیدا کرده، بی‌حوصله شده، دیگه شبام که خسته است، آخه کی برم مطالعه کنم، کی برم اینا رو بررسی کنم. بگه خب چی شد، چی از توی مهندس در اومد، چی از توی ما یه مبلغ یا مبلغ در اومد، چند ساله، 20 ساله، 15 ساله، 10 ساله؟ تو مقید نیست. ما مقید شویم که اهدافمون را مدیریت و مهندسی کنیم و مقید شویم بابا پول تو دستمونه. این خیلی مطلب مهمیه، ببینید دقت کنید، بابا پول تو دست ماست. یکی از چیزهایی که بزرگترین مشکل ایجاد کرده عدم ثبات قیمته. یعنی 500 میلیون تومان تو دست شما، آی دانشجو، آی طلبه، آی کسی که تازه ازدواج کردی، تو دستته، میگردی این برور به اون درمون در میزنی، زود خرید رو انجام بدی، اگر انجام ندی باختی تو این دور زمان. من سوالم اینه، شما بنا چند سال عمر کنید، رو این فکر کنید، قیمت ها داره بالا میره، پولتون رو تو مشتتون نگه ندارید، پولتون تو مشتتون نگه دارید، از ارزش پولتون میاد پایین. یعنی اگر من امروز 500 میلیون تومان پول دارم، نرم 100 متر آپارتمان بخرم، بخوام دو سال دیگه بخرم، میتونم 70 متر آپارتمان بخرم، شاید هم کمتر. 5 سال دیگه بخوام با همین 500 میلیون آپارتمان بخرم، باید 50 متر آپارتمان، 30 متر آپارتمان بخرم. اگه الان استعدادت میکشه، عرضه داری، پادرا کار میکنه، راه میاد، الان ممکنه بتونی یه کاری برای امیرالمومنین بکنی. اگر 20 سال دیگه، خدا حافظ شما و سلام. تمام نتیجه گیری اینه که یک، اهداف را مشخص کنیم، بریم به سمت مدیریت و مهندسی اهداف. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.